الرحمن الرحیم. درس ششم از راه های معرفت بحث می کند. راه های معرفت مراد این است که ما چه امکاناتی داریم برای به دست آوردن معرفت، چه روش هایی داریم برای کسب دانش. ما اگه بخوایم ارزش معارفمون رو ارزیابی بکنیم و بررسی بکنیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که ببینیم ما چه راههایی برای معرفت داریم، اون راهها هر کدام تا چه اندازه اعتبار دارند و بر اون اساس میتونیم باوری که از یک راهی به دست آوردیم رو ارزیابی کنیم و اعتبارش رو به دست بیاریم. طبیعتاً اعتبار اون باور که از یک راهی به دست آمده بستگی داره به اعتبار اون راه و اون روش. اگر راهی است که با اطمینان ما رو به یک حقیقتی میرسونه، خب اون دستاورد این راه برای ما اعتبار داره. خب همه راه‌های معرفت از این لحاظ یکسان نیستن، اینا با هم تفاوت دارن. بعضی ها از اعتبار بیشتری برخوردارند. کشف اعتبار هر روشی با روش دیگر ممکنه که تفاوت بکنه. اولا باید ببینیم ما چه راههایی برای معرفت داریم. به عبارت دیگر روش کسب علم چند نوعه، چه روشهایی برای کسب دانش و علم و معرفت داریم. دوم روش ارزیابی، یعنی این راهها راه‌های کسب و کشف علمند. دوم با بررسی این راه‌ها میتوان اون علم رو ارزیابی کرد، یعنی با طی این راه اون معرفت رو به دست آورد و با ارزیابی این راه میزان اعتبار اون باور و معرفت رو ارزیابی کرد. راه‌های معرفت متعدد است. راه‌های مختلفی رو معرفت شناسان برای کسب معرفت و کشف حقیقت ذکر کردند. مانند شهود، احساس، تعقل، یادآوری، نقل، مرجعیت و تجربه. اینا راه‌های مختلفی هستند که برای معرفت شناسایی شدند. لازمه که ما این راه ها رو بررسی بکنیم و ببینیم هر کدام تا چه اندازه اعتبار دارند و با چه شرایطی ما رو به معرفت میرسانند و معرفت حاصل از این راه ها تا چه اندازه معتبر است. چون که در درس های قبل مطرح شد، نخستین راه برای معرفت که در اختیار ماست راه شهود هست، راه کشف حضوری واقعیت بدون هیچ واسطه‌ای. به این میگیم شهود، یعنی اون چه که ما به علم حضوری میابیم بدون هیچ ابزاری، بدون هیچ واسطه‌ای، گاهی واقعیتی برای ما حاضر هست و مشهود است. بنابراین یک راه معرفت و نخستین راه برای معرفت شهود است که همگان از این برخوردارند. ما این رو کسب نمی کنیم، داریم، در وجود ما تعبیه شده. ما خودآگاهی داریم و احوال درونیمون نوعی آگاهی داریم و اون اقسامی که برای علم حضوری گفته شده بود، اینها به طور ذاتی در وجود ما تعبیه شده. البته میتوان با تربیت نفس، با انضباط نفس این دانش حضوری رو تقویت کرده و گسترش داد و افزایش داد، ولی اون شهود اولیه و سرمایه اولیه برای همه انسان‌ها به طور طبیعی حاضر است و وجود داره. خب راه شهود یک راه است و نخستین راه است، و گفتیم که اون چه ما از راه شهود حضوری میفهمیم و میابیم از اعتبار کامل برخورداره. این نوع معرفت خطا درش راه نداره. بنابراین مطمئن‌ترین راه برای معرفت همین شهود است، منتها معارفی که ما از راه شهود به دست میاریم بسیار محدوده. ما نمیتونیم به این مقدار از معرفت بسنده بکنیم. اون شهود حضوری عامی که برای همه انسان‌ها وجود داره و در خلقت ما تعبیه شده، اون دانشی از اون راه به دست میاریم محدوده. ما اگر بتوانیم شهودمون رو تقویت بکنیم، گسترش بدیم، البته میتونیم معارفی که از این راه میاد رو، به دست میاد رو افزایش بدیم. در واقع یکی از مهمترین ادعاهای عارفان همین است که با سیر و سلوک، با تهذیب نفس، با انضباطی که برای رفتارهای درونی و برونی خودشون تعیین میکنن، میتونن معرفت شهودی خودشون رو گسترش ببخشند و به حقایق دیگری که دیگران به اونها شهود ندارند شهود پیدا بکنند. ولی خب این راه همگان از اون برخوردار نیستند و استفاده نمی کنند، چون کسب مقدمات اون دشوار است. بعد از شهود درونی یا علم حضوری، راهی که ما برای معرفت داریم احساس هست، ادراک حسی است، شناختی که ما از عالم پیرامون خودمون و اشیاء داریم از طریق حواس ظاهری پنجگانه. بین گفته میشه ادراک حسی. خب ما عالم طبیعت رو با این حواس میشناسیم: رنگ‌ها، صوت‌ها، طعم‌ها، مزه‌ها، بوها و خواص اجسام رو از نظر زبری و نرمی و سردی و گرمی، و اینا چیزی است که ما در طبیعت ادراک می‌کنیم. و همینطور شکل اشیا، اندازه اشیا و اصل وجود اشیا، معرفت حسی در اونجا دخالت داره. و ما وقتی در وارد طبیعت می شویم و مثلا یه خرگوشی رو می بینیم، اینجوری نیست که فقط رنگش رو ببینیم و صداش رو ببینیم، شکل و اندازش هم درک می کنیم، اصل وجودش رو هم درک می کنیم، یعنی می فهمیم خرگوش وجود داره. ادراک حسی پنجره ما به عالم طبیعت هست. البته اینکه چطور ما به هر یک از اینها علم پیدا می‌کنیم، مثلا شکل رو چگونه می‌فهمیم یا اندازه اشیا رو چگونه می‌فهمیم یا وجود اشیا رو چگونه می‌فهمیم، اون سازوکارش پیچیده است. ممکنه ندونیم چگونه این معرفت حاصل میشه. در علوم مختلف، علوم تجربی مرتبط با ادراک انسانی مثل فیزیولوژی اعصاب، روانشناسی، بعضی از در واقع مطالب در باب کیفیت ادراک حسی بحث شده. اما اونچه مهم است برای معرفت شناسی این است که حس راهی است برای شناخت طبیعت، موجودات طبیعت و خواص و ویژگی های اونها. و اصولا زندگی ما بسیار مبتنی است بر ادراک حسی. اگه ادراک حسی نبود، ما نمیتونستیم در عالم طبیعت زندگی بکنیم. پرسشی که اینجا مطرحه این است که ادراک حسی چه اندازه اعتبار داره، چه اندازه ارزش معرفتی داره. آیا ما از طریق حواس میتونیم به یقین برسیم در باب محسوسات؟ این پرسش از دیرباز مطرح بوده. بسیاری از فلاسفه ادراک حسی رو جزء بدیهیات می شماردند، یعنی بعد از اون اولیات و وجدانیات یک دسته از بدیهیات حسیات یا محسوسات. ما وقتی که درختی رو میبینیم به وجود این درخت یقین داریم، به وجود پدر مادرمون، برادرمون، خواهرمون، اعضای خانوادهمون، دیگر انسانها، خانه‌ای که در اون زندگی میکنیم، شهری که در اون زندگی میکنیم، غذایی که میخوریم، اینا رو همه با ادراک حسی درک میکنیم. و در اینجور جاها ما یقین هم داریم، یقین داریم این غذاست و داریم میخوریم، این آب، این نان، این برنج. افراد رو با ادراک حسی میشناسیم. البته عقل حاضر در ادراک حسی، ولی بدون حس عقل نمیتونه موجودات مادی و محسوس رو بشناسه. برخی ادراک حسی رو بدیهی میدونستن، محسوسات رو جزء بدیهیات حساب میکردن و میگفتن این جزء یقینیات. ولی از سوی دیگر، از همون گذشته های دور معلوم بود که گاهی در ادراک حسی ما دچار خطا میشویم، یعنی گاهی اونچرا که از راه حواس احساس میکنیم میفهمیم که این خطا اشتباست. خطای حس پدیده رایجی. خب در این جور موارد خب گفته میشه که ما با قرائن دیگر میتونیم اون خطا رو کشف کنیم و تصحیح بکنیم. مثلا اگر با بیناییمون جسمی رو از راه دور کوچک میبینیم، وقتی نزدیک میشیم اندازه واقعی او رو میبینیم، اون ادراک حسی از دور تصحیح میشه. یا اگر چوبی رو که به طور مایل در آب فرو رفته ما او رو شکسته میبینیم، در حالی که اون چوب شکسته نیست، اینجا با کمک قوه لامسه تشخیص میدیم چوب شکسته نیست. خطایی که در ادراک حسی بصری بود رو تصحیح میکنیم. خب بعضی چنانکه گفتیم محسوسات رو بدیهی میدونستند. بعضی از فیلسوفان ادراک حسی رو نوعی علم حضوری میدونند و میگویند ما همونطور که به امور درونی خودمون علم حضوری داریم، ادراک حسی هم یک نوع علم حضوریه و کاشف از واقع، نشان دهنده واقع است. خب ابهاماتی وجود داره در اینجا، لذا کسانی گفتن ما در ادراک حسی در مواردی که بخوایم به یقین برسیم علاوه بر احساس نیاز به استدلال داریم تا بفهمیم اون چرا که به ادراک حسی ما در آمده درست مطابق با واقع است یا نه. تا این استدلال به تو به صورت ارتکازی و به صورت طبیعی در ذهن ما رخ میده. البته ادراک حسی بخواد واقع را نشون بده، بسیاری از موارد مشروط به شرایطی است. هرچه اون شرایط محقق تر باشند، ما میتونیم از درستی اون ادراک حسی اطمینان بیشتری حاصل بکنیم. فرض فرمایید که ما بخواییم جسمی رو ببینیم، شرطش اینه که نور کافی در فضا وجود داشته باشه، فاصله مناسبی بین ما و اون شی مرئی باشه، چشم ما، اندام بینایی ما سالم باشه. خب هر یک از اینها اگر نباشند، در اون ادراک حسی ما اختلال پیش میاد. یا گاهی چنان که گفتم، ما از یک ادراک حسی برای تأیید ادراک حسی دیگر استفاده میکنیم، به عنوان قرینه بر درستی آن. بنابراین طبق این دیدگاه، ما اگر بتونیم برای ادراکات حسی خودمون استدلال معتبری داشته باشیم، اونجا به یقین میرسیم. استدلالی که ریشه داشته باشه در بدیهیات، به بدیهیات برگرده. اینجا ارزش معرفتی این ادراک حسی یقینی خواهد بود. ولی خب همونطور که عرض کردم، کسان دیگری معتقدن که نه، ما استدلالی انجام نمیدیم، استدلالی در ذهن ما شکل نمیگیره. ما وقتی یه درختی رو چشم رو باز میکنیم، درختی رو میبینیم، وجود این درخت یقین پیدا میکنیم بدون هیچ فرایند استدلالی، همونطور که در علم حضوری چنین یقینی حاصل است. در هر حال، از یک سو ادراک حسی برای معرفت بشری بسیار مهم، و اگر ما ادراک حسی نداشته باشیم یا به این ادراک حسی اعتماد نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم زندگی کنیم در این عالم. مبنای تمام علومی که ما در علوم تجربی که داریم همین ادراک حسی است. تنها با ادراک حسی ما علم نداریم، فعالیت عقل هم هست، اما شرط ضروری و لازمش ادراک حسیه. در این هیچ شکی نیست که ما بدون ادراک حسی نمیتونیم زندگی کنیم و بسیاری از معارف ما از راه حس به دست میاد، و البته فعالیتی که عقل روی حس انجام میده. اما در این حال، به دلیل خطاهایی که در ادراک حسی رخ میده، به دلیل ضعف و محدودیت هایی که ما در ادراکات حسی داریم، در موارد بسیاری نمیتونیم عین اون دریافت حسی خودمون رو 100% یقینی بدانیم. گاهی با توجه به شرایط و قرائن میتوانیم اعتبار ادراک حسی خودمون رو تقویت بکنیم، و گاهی هم که چنین شرایط و قرائن قوی در اختیار نداریم، اون ادراک حسی اعتبارش برای ما احراز نمیشه. بهتر است که بگیم اینجور نیست که معرفت یا ارزش یقینی و 100% داره یا به طور کلی فاقد ارزشه. معرفت درجات داره، ارزش معرفت هم درجات داره. بنابراین درجه ارزش یک ادراک حسی تابع اون شرایط و قرائنی است که اون ادراک حسی محفوظ به اون شرایط و قرائن است. خب اینم یک راه هست. راه دیگر تعقل هست، یعنی به کارگیری عقل غیر از شهود درونی، غیر از ادراک حسی، عقل با فعالیت عقلی میتونه به یک دست معارف راه پیدا بکنه. همطور که گفتیم در ادراک حضوری هم عقل میاد فعالیت میکنه، معارفی رو به دست میاره از اونها. در ادراک حسی هم عقل دخالت داره، یعنی عقل همراه اون دو ادراک دیگر هست. اما علاوه بر اون خود عقل هم یک نوع یک راهی است برای معرفت حسی، یک راهی است برای معرفت. عقل نقش های مختلفی رو در رسیدن به معرفت ایفا میکنه. مفاهیم کلی رو ما از طریق عقل درک میکنیم، این مفاهیم کلی رو با عقل ترکیب و تجزیه میکنیم. گاهی دو تا مفهوم رو کنار هم قرار میدیم، مفهوم سومی از اون استخراج میکنیم. ما در تعریف این کار رو میکنیم. یکی از کارهای عقل تصدیق بیواسطه است، همون چیزی که در بدیهیات مطرح کردیم. عقل با مشاهده یافته‌های حضوری به یک دسته گزاره‌ها و باورهای اصولی میرسه و همینطور عقل با ملاحظه مفاهیم، مفاهیمی که در ذهن هستن و ملاحظه نسبت بین این مفاهیم به یه احکامی میرسه. یکی دیگر از کارهای عقل استدلال هست. بنابراین عقل یک مجموعی از فعالیت ها رو برای که ما به معرفت برسیم انجام میده، مثل ادراک کلی که گفته میشه از راه تجرید حاصل میشه. یعنی ما وقتی جزئیات یک کلی رو میبینیم، مثلا افراد مختلف انسانی رو ما میبینیم، اون ویژگی های خاص هر فرد رو عقل ما کنار میگذاره، اون وجه مشترک بین همه افراد رو بهش توجه میکنه و از اون یک مفهوم کلی میسازه. یعنی 10 تا انسان رو اگر دیده، اون اموری که این افراد در اون امور با هم اختلاف دارن رو کنار میزنه، اون وجه مشترک رو بهش توجه میکنه. به این میگیم تجرید، یعنی اون حقیقت رو از اون عوارض برهنه میکنه. لذا به رغم اینکه افراد انسان با هم بسیار تفاوت دارن، تفاوت‌های بسیاری دارن، عقل از اونها یه مفهوم واحد میگیره به نام انسان. انسان در حقیقت اون وجه مشترک است که در همه این افراد حضور داره. خب این وجه مشترک در عالم بیرون جدای از اون عوارض نیست، اما ذهن میاد اون عوارض رو جدا میکنه از این امر مشترک، از این تعبیر فلاسفه، از این طبیعت، طبیعت انسان. این یکی از فعالیت های عقل که حاصلش رسیدن به یک تصور هست. ما از راه تجرید به تصور مثلا مفهوم انسان میرسیم. ما گاهی این تصورات رو با هم ترکیب میکنیم و با ترکیب اینها یک تصور جدیدی برای ما حاصل میشه، یا یک تصور جدیدی، یک تصوری که مبهم بود برای ما شناخته میشه. مثلا با ترکیب حیوان و ناطق ما مفهوم انسان رو میابیم. حیوان و ناطق رو با هم ترکیب میکنیم، مفهوم انسان ساخته میشه. یا مفهوم انسان رو تجزیه میکنیم به حیوان و ناطق، که این هم حاصلش تصور هست، حالا یه تصور مرکب. عقل در تصدیقات نقش داره علاوه بر تصورات. نقش عقل در تصدیقات رو، در تصدیقات بدیهی رو توضیح دادیم که چطور عقل با ملاحظه یافته های حضوری به یک تصدیق های وجدانی میرسه که من وجود دارم، من شادم، من غمگینم. و همینطور با توجه به مفاهیم و نسبت بین اینها به یک گزاره های یقینی اولی میرسه، مثل اینکه کل از جز بزرگتر است، بود و نبود با هم جمع نمیشن. اینها تصدیق های بیواسطه ی عقل هست. یکی دیگه از فعالیت های عقل استدلال هست. استدلال یعنی اینکه عقل با توجه به چند تصدیق یا گزاره به یک تصدیق جدید میرسه، یا یک تصدیق یا یک گزاره اگر برای او مطرح بشه، با ارجاع اون گزاره به گزاره‌های بدیهی صدق اون گزاره رو احراز میکنه، اثبات میکنه. استدلال اینه. ما میایم یک تصدیق رو به تصدیقهای دیگر ارجاع میدهیم، یا با ترکیب چند تصدیق به یک تصدیق جدید میرسیم. میگیم اگر سقراط انسان است و انسان فانی است، پس سقراط فانی است. خب این انواع فعالیت های عقل است، اینایی که گفتیم. نکته‌ای که در اینجا مطرحه اینه که ارزش این نوع ادراک رو چگونه به دست بیاریم. خب در باب مفاهیم مثل ادراک کلی یا تجزیه و ترکیب، در اونجا چون بحث در تصورات هست، بحث ارزش معارف مطرح نیست. در باب تصدیق بیواسطه عقلی گفته شد که اون چه که عقل بیواسطه اون رو تصدیق میکنه، که عبارتند از اولیات و وجدانیات، ارزش یقینی داره. معیارش همراه خودش هست، مبتنی بر یافته های حضوری است، یا یافته های حضوری در درونمون به عنوان واقعیاتی که مربوط به نفس ماست، یا یافته های حضوری مربوط به مفاهیمی که اونها هم در اختیار ما و در حیطه ذهن ما هستند، مثل کل بزرگتر از جز است. ارزش این معرفت هم بدیهیه. در معرفت های نظری هم راه کشف اعتبار و ارزش اونها به این است که اون معرفت های نظری رو برگردانیم به معرفت های بدیهی، ارجاع بدیم به معرفت های بدیهی. یعنی اگر صورت استدلال ما بدیهی باشه و مقدمات استدلال ما هم بدیهی باشند، نتیجه‌ای که به دست میاد معتبر خواهد بود. یا اگر بدیهی نیستند، منتهی بشوند به بدیهی. یعنی نظری باشه، اون نظری اگر منتهی شد به بدیهی، اعتبارش به دست میاد. بنابراین اگر ما شرایط تعقل، شرایط کشف عقلی رو به دقت توجه کنیم و رعایت کنیم، اون چه از راه عقل به دست میاد از ارزش و اعتبار معرفتی برخوردار خواهد بود، ارزش و اعتبار معرفتی یقینی برخوردار خواهد بود. مثلا اگر استدلالی رو تشکیل بدیم با استفاده از شکل اول قیاس، این شکل اول صورتش بدیهیه، یعنی که شکل اول قیاس یک شکل منتج هست این بدیهی. مقدماتی که به عنوان صغرا و کبرا اگر در اونو به کار میگیریم، اون مقدمات هم اگر یقینی باشند یا مبتنی باشند بر یقینیات، برخواسته باشند و برگرفته باشند از یقینیات، خب چنین استدلالی نتیجهش هم یقینی خواهد بود. ما راه های دیگری هم برای استدلال داریم غیر از قیاس، که اگر مقدماتش و صورتش درست باشن و یقینی باشن اون قیاس معتبره و برهان نامیده میشه. صورتهای دیگری هم داریم از استدلال، که اون صورتهای استدلال ممکنه یقین آور نباشند، مانند استقراء ناقص که معرفت ظنی برای ما حاصل میکنه، معرفت احتمالی برای ما حاصل میکنه و ما رو به یقین نمیرسونه. بنابراین یکی از راه‌های ارزشیابی معارف این است که بدونیم هر معرفتی از چه راهی به دست آمده و اون راه معرفت چقدر اعتبار داره. از این راه میتونیم ارزش اون معرفت رو به دست بیاریم و در اینجا از سه راه سخن گفتیم: شهود که اطمینان بخش، یقین آوره، خطا ناپذیره، احساس، ادراک حسی که با در نظر گرفتن یک شرایط و قرائنی میتونه ما رو در مواردی به یقین برسونه، در مواردی هم به یقین نرسانه اما به درجات دیگری از معرفت ما رو برسونه. راه دیگر عقل است که بعضی مصادیق اونها، بعضی از مصادیق یافته های عقل اعتبارشون به طور یقینی قابل احراز هست و بعضی از صورت های ادراک عقلی هم مشروط هست، مشروط به رعایت شرایط در واقع استدلال. استدلال اگر به لحاظ صورت و ماده تام باشه و تمام شرایط در اون لحاظ شده باشه، اون استدلال هم ما رو به معرفت یقینی میرسه. خب اینا رو در کلیست و در کلیت خودش درسته، اما در مقام عمل و در مواردش و مصادیقش ما ممکنه که دچار خطا بشیم. یعنی استدلالی ممکنه که درش شرایط منطقی رعایت نشده باشه و ما توجه نداشته باشیم که رعایت نشده، اونجاییست که مغالطه انجام میگیره. بنابراین ما از بدیهیات وقتی به نظریات میرسیم، اونجا همواره احتمال خطا وجود داره، احتمال اینکه گرفتار مغالطه‌ای شده باشیم وجود داره. بنابراین اهل تفکر وظیفه مهمشون اینه که در استدلال نهایت دقت رو بکنن. منطق رو ما برای این میخونیم که شرایط استدلال نتیجه بخش رو رعایت بکنیم و راههایی که ممکنه انسان از طریق اونها به خطا بیفته و نتیجه غلط بگیره رو بدانیم چه راههاییست و در مقام تفکر از اون راه ها اجتناب بکنیم. اینا قواعد کلیست، ولی در مصادیق ممکنه ما دچار خطا بشیم و اون شرایط رو رعایت نکنیم یا گرفتار مغالطه بشیم و چیزی رو که استدلال میپنداریم در واقع استدلال نباشه بلکه مغالطه باشه و خطا باشه. در هر حال غرض از این بحث این است که نشان بدهیم راه رسیدن به یقین باز هست، وجود داره. اینجور نیست که ما راهی برای رسیدن به یقین در مباحث نظری نداشته باشیم، هرچند این راه دشواره، خطا در اون رخ میده و رعایت شرایط اون همیشه آسان نیست، ولی راه رسیدن به معرفت بازه و همین کافیست که ما رو دیگه از شکاکیت در بیاره و ما رو به کسب معرفت و دانش امیدوار بکنه. ما امید و دلگرمی بده که ما انسان این ظرفیت رو داره که معارف معتبر به دست بیاره، ولو با سختی، ولو با دشواری، ولو با افتخیز، ولو با دچار شدن به خطا در بعضی از موارد. الحمدلله رب العالمین.